بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه شریف. همطور که مستحضرید در بحث مبادی خاصه علم اصول فقه ما به مبادی صدوری قرآن پرداختیم و بحثمون بعد از اثبات این که هرچه که به نام قرآن وجود داشته در زمان پیغمبر از الفاظ و آیات و صور و حتی ترکیب اونها که مجموعه قرآن رو تشکیل میده خدایی بوده، این بحث بود که قرآن در طول تاریخ تغییر نکرده و مصون از تحریف باقی مونده و به ما رسیده. مصونیت قرآن از تحریف رو با مقدمه راجع به انواع تحریف آغاز کردیم و بعد به ادله عدم تحریف قرآن پرداختیم. تا اینجا آیات، روایات، تواتر قرآن، اعجاز قرآن رو بحث کردیم. نوبت رسید به بحث اجماع. از جمله بحث‌هایی که در مورد قرآن مطرح شده همین است که قرآن تحریف نشده و عدم تحریف قرآن اجماعی است. این مطلب که عدم تحریف قرآن اجماعی است رو در واقع در لابلای بحث‌های گذشته شما شاهد بودید. ما گفتیم که در بین اهل سنت یک طائفه‌ای به نام حشویه و در بین شیعیان اخباری‌ها بودند که قائل به تحریف شدند. البته توضیح دادیم که اخباری های شیعه هم همشون قائل به تحریف نیستند و توضیح دادیم که شخصیت های برجسته‌ای مثل مرحوم صدوق در کتاب اعتقاداتش و مرحوم فیض در کتاب صافی که هر دو از اخباری ها محسوب میشن، یکی از اخباری های قدیم و یکی از اخباری های متأخر، هر دوی اینها بحث تحریف رو به شدت نفی کردند و روایاتی رو که برخی دیگر از اخباری ها مثل سید نعمت الله جزائری به اون تمسک کرده اونها رو توضیح دادن و گفتن که دلالتی بر تحریف نداره. در بین اهل سنت هم یک گروه حشویه هستن که گروه محدودی محسوب میشن، بسیار بسیار اقلیت کوچکی است که شاید اصلا در بین اهل سنت در حال حاضر وجود نداشته باشه. اینا بیشتر یک گروه تاریخی هستند، همچنان که اخباری ها هم بیشتر یک گروه تاریخی هستند. البته عددی اخباری نام در روزگار ما هستند در بین شیعه، همطور شاید عددی حشویه هم باشند، من نمیدونم، ولی اینها بالاخره جمعیت محدودی در طول تاریخ بودند و علمای برجسته شیعه، علمای اهل سنت، اینها همه گفتند که قرآن تحریف نشده، چه حالا در بین شیعه اصولی ها و چه حتی بزرگانی از اخباری ها. و گفتیم که حتی مرحوم نوری رو که به ایشون خواب اون کتاب رو نسبت میدن که درش مدعی هستن که مرحوم نوری ادله تحریف قرآن رو آورده و اثبات کرده تحریف قرآن رو، حتی اون رو هم بعضی از آقایون گفتن که کتاب ایشون هم در رد تحریف بوده و بعدها خود کتاب ایشون تحریف شده توسط انگلیسی ها. بنابراین اصل چنین اتفاق نظری میشه گفت وجود داره بین شیعه و از یک سمت بین اهل سنت. اما آیا اجماع به معنای هدف، که حالا یه بحث ثانویه، ببینید بحث هدف که نداریم که حالا اونایی که قائل بودن به تحریف هدفشون چی بوده، یعنی از علمای مسلمان دیگه مقصودتون، حالا غیر مسلمان ها که معلوم هدفشون چی بوده، هدفشون این بوده که بگن بالاخره اسلام دین خاتم نیست، اصلا دین الهی نیست، اونا که نفی اسلام بوده. ولی از بین مسلمان ها کسانی که قائل به تحریف شدن، هدفشون که تخریب اسلام نبوده، حالا ولو این که ممکنه و واقعا هم همینطوره که این عمل ضربه بزنه به اسلام و زده، همچنان که به شیعه ضربه زده همین دیدگاه‌های بعضی از اخباری‌ها، ولی اینا هدفشون این نبوده. نکته‌ای که باعث شد اینا قائل بشن به تحریف قبلا توضیح دادیم. ما روایاتی داریم هم در بین روایاتی که شیعه نقل کرده هم در بین روایاتی که اهل سنت نقل کردن. که اون روایات ادعا شده که دلالت میکنه بر تحریف قرآن، و این روایات همچنان که قبلا عرض کردم در بین روایات سنی هم عددن بیشتر از روایات شیعی است، هم به لحاظ سند بر اساس معیارهای اهل سنت روایات سنی داله بر تحریف قوی ترند از روایات شیعه داله بر تحریف. اینا رو قبلا همه رو توضیح دادم. ولی وقتی ما به این روایات مراجعه می کنیم که ما نمونه هایش هم قبلا بحث کردیم، البته ما بیشتر به نمونه های شیعی توجه کردیم، بعضیش مشترک بود بین شیعه و سنی، توضیح دادیم که این روایات یا سندن ضعیفن یا دلالتن دلالتی ندارن بر تحریف قرآن. ولی اونهایی که قائل شدن به تحریف منشأ اصلیش روایات بوده، یعنی هم اخباری ها، بعضی از اخباری های ما، هم حشویه به استناد روایات قائل شدن به تحریف، نه اینکه حالا یک هدفی رو ابتداعا داشتن برای رسیدن به هدفشون قائل شده باشن به تحریف. خب سوالی که مطرحه این است که آیا اجماع که حالا میشه گفت به یک معنایی داریم اینجا، این دلیل میتونه باشه برای اینکه قرآن تحریف نشده، یعنی خودش به عنوان یک دلیل مطرح بشه؟ خب معیار اجماع در نزد اهل سنت صرف اتفاق نظر علماست، حالا به استدلال هایی که خود اونها دارن، که مثلا لا تجتمع امتی علی الخطأ، که حضرت فرموده امت من بر اشتباه اجتماع نمی کنن، پس اگر بر یه چیزی اجتماع کردن حتما درسته، و از اینجور استدلال هایی که حالا اونها در مباحث مربوط به اجماع دارن. در بین شیعه خود اجماع یعنی اتفاق نظر علما به عنوان یک حجت مطرح نیست، همه علما هم نظرشون یک چیز باشه، خود این اتفاق نظر دلالت بر چیزی نمی کنه از نظر شیعه فی حد نفسه. بله اگر این اتفاق نظر کاشف باشه از رأی معصوم، اون موقع است که حجت، یعنی اجماع از نظر شیعه موضوعیت نداره، طریقیت داره، یک راهی است برای احراز در واقع سنت، نه اینکه خودش یک امری باشه در عرض سنت. به همین دلیل ما که میگیم منابع ادله ما، منابع احکام ما، منابع عناصر دینی ما کتاب است و سنت است و عقل است و اجماع، این اجماع که ما میگیم در واقع نوعی تقیه است توی این بحث، نوعی مماشات با اهل سنت. تقیه که اینجا میگیم تقیه مداراتیه، مماشاته، یعنی در واقع ما اجماع رو حجت نمیدونیم، ما اونی که حجت میدونیم سنته. کاشف از سنت یک وقت خبر واحده، یک وقت خبر متواتره، یک وقت سیره و ارتکاز متشرع است، یک وقت اجماعه. اینها کاشف از سنت هست، و همین دلیل ما در اعداد منابع نمیاییم بگیم کتاب، سنت، خبر واحد، خبر متواتر، ارتکاز متشرع، سیره متشرع، اونا رو که دیگه نمیبریم اسم. چرا؟ چون ارتکاز متشرع یا سیره متشرع یا خبر واحد یا خبر متواتر اینا موضوعیت ندارن، فقط طریقیت دارن برای کشف سنت. اجماع هم از نظر شیعه همینه، اجماع در واقع مثل اونا میمونه، نه مثل سنت، نه مثل کتاب، نه مثل عقل. اونا فرق دارن، کتاب و سنت و عقل فرق دارن با اجماع، اونا خودشون منبع، اجماع یک طریقه. خب وقتی اجماع کاشف است از رأی معصوم، که ما از اتفاق مجمعین بتونیم به این نتیجه برسیم که دلیل معتبری وجود داشته، گفته معصوم، فعل معصوم، امضاء معصوم، که به اون مجمعین رسیده است و به ما نرسیده، ولو اگه به ما رسیده بود که ما مستقیم به همون تمسک میکردیم، اینجاست که میگیم اجماع کاشف از رأی معصوم. خب برخی مثل بسیاری از علمای متأخر گفتن اصلا ما طریقی به اجماع نداریم، به قول یکی از علمای بزرگوار، من اینو قبلا هم گفتم، میدونید مرحوم توستری که دو تا کتاب داره، همشهری مرحوم شیخ انصاری است، دو تا کتاب داره، یکی در اصول یکی در فقه، هر دو کتابش به شدت مورد توجه مرحوم شیخ انصاری است. در فقه کتاب مقابس الانوار رو داره که در مکاسب شیخ دائم به مقابس ارجاع میده. در اصول یک کتابی داره ایشون به نام کشف القناع عن وجه الاجماع که مرحوم شیخ این کتاب رو خلاصه میکنه در رسائل تو بحث اجماع، خلاصه کتاب کشف القناع رو میاره، تلخیص کتاب کشف القناع در واقع عمده بحث شیخ در اجماع. خودشم میگه توی اون کتاب مرحوم تستری که شاید مفصل ترین کتابی است که در باب اجماع از دیدگاه شیعه نوشته شده، تمام طرقی رو که شیعه برای اثبات اجماع و دستیابی به رأی معصوم داشته از اجماع حدسی و دخولی و غیره مطرح میکنه، لطفی و نمیم غیره، حالا دیدید توی رسانه. به قول یکی از بزرگان میفرمود که یکی از اعلام میفرمودن که هر کس کتاب کشف القناع عن وجه الاجماع مرحوم تستری رو بخواند میدونه که باب اجماع چارمیخ بسته شده. یعنی اون کتاب در واقع برای بیان اینه که آقا اجماع به دست آوردنی نیست، ما چیزی به نام اجماع نداریم. و اکثر علمای متأخر در واقع دیدگاهشون اینه، هرچند حالا گاهی از اوقات در استدلال‌های فقهی به اسم اجماع هم اشاره میکنن. کسی که در بین متأخرین اجماع رو دوباره احیا کرد و برای اجماع مبانی منطقی و در واقع پشتوانه اعتبار دینی و شرعی تبیین کرد، شهید صدر رضوان الله علیه بود. کسان ایشون در واقع احیا کرد بحث اجماع رو. ایشون آمد تو بحث اجماع در علم اصول بحثی رو مطرح کرد تحت عنوان به اصطلاح مبانی منطقی استقرا، که این بحث بعدها به عنوان یک بحث مستقل توسط ایشون عرضه شد که بعد به صورت کتاب هم از ایشون منتشر شد که کتابش هم در نوع خودش کتاب بی‌نظیری است. مبنای آقای صدر رضوان الله علیه در اون بحث اینه، بر اساس نظریاتی که توی ریاضیات وجود داره در حساب احتمالات، مبنای ایشون اینه که وقتی یک رأی از یک مثلا فقیهی ما داریم، خب این یه درصدی احتمال صدق داره. وقتی این رأی شد دوتا، این احتمال صدق افزایش پیدا میکنه. وقتی شد ستا باز همینطور، چهار، پنج، ده، پنجاه، صد، با افزایش تعداد کسانی که به این رأی قائلند احتمال صحت این رأی بالا میره. میتواند این افزایش احتمال به حدی برسه که ما اطمینان پیدا کنیم. خب اگر رسید به حد اطمینان، اینجاست که برای ما حجت خواهد بود، چون اطمینان از هر منبعی پیدا شود ما در علم اصول ثابت میکنیم که این حجت. خب در بحث خودش میرسیم، اطمینان یک امر عقلایی است، هر از هر منبعی پیدا بشه ما میگیم حجت. البته آقای صدر در کتاب اسس المنطقی للاستقراء خواسته تبیین بکنه که حتی ما میتوانیم از اطمینان فراتر بریم با استقراء و برسیم به یقین، که این یقین با یقینی که از طریق استدلال‌های عقلی به دست میاد فرق داره، که ایشون میگه اون یقین یعنی یقین منطقی با این یقین تفاوت داره، ولی این یقین مثل اون یقین واقعی است، حالا به تعبیر عربی معاصر موضوعی است، در مقابل یقین ذاتی که یک امر شخصی مربوط به حالت روحی انسانه که تو بحث قطع مطرح میشه. یه کسانی هستن به کوچکترین نکته یقین پیدا میکنن به چیزی، اون حالت روحیشونه. این یقین، یقین ذاتیه، یعنی وابسته به شخصه، که البته این کلمات ذاتی و موضوعی ما بارها عرض کردیم اصطلاحاتی است که در زبان عربی آمده از فلسفه کانتی. کانت دو تا اصطلاح در فلسفه ابداع کرده که این دو اصطلاح در زبان عربی به این شکل ترجمه شده و در زبان فارسی مترجمان ما هنوز بعد از صدها دست و پا میزنن که بالاخره به جای این دوتا اصطلاح چی بگذارن. گاهی هم همونا رو اکثرا به کار میبرن. یه اصطلاح داره کانت به نام سابجکتیو، یک اصطلاحی داره به نام ابجکتیو. ابجکتیو یعنی اون چه که به واقع مربوط میشه، که عرب‌ها به جاش معادل موضوعی رو گذاشتن. سابجکتیو یعنی اون چه که در واقع به ذهن ما مرتبط میشه، که عرب‌ها در مقابلش اصطلاح ذاتی رو گذاشتن. آیه صدر در بحث الاسس المنطقیه للاستقرا مفصل توضیح میده که حتی ما میتوانیم از اطمینان فراتر بریم به واسطه احتمال، به تجمیع احتمالات، و برسیم به یقین، که این یقین یک یقین واقعی، حالا به تعبیر ما، یا موضوعی به تعبیر عربی، یک یقین ابجکتیوه، نه یک یقین سابجکتیو که وابسته به در واقع فاعل شناسایی باشه. خب این بحثایی است که آقای صدر کرده، من فقط اشاره میکنم، البته در جای خودش یه مقداری بیشتر بهش میپردازیم. بین الهلالین عرض کنم اینکه گاهی از اوقات ما میگیم اگر کسی میخواد مجتهد باشه، خیلی از علوم رو باید بداند تا بتواند بگه من واقعا مجتهدم و صاحب نظرم. حالا اینجا ببینید، وقتی مثلا یه بحث مطرح میشه مثل اجماع، که حالا همه گفتن مثلا کتاب، سنت، عقل، اجماع، بعد این بحث مطرح میشه که خب حالا اجماع حجت است یا حجت نیست، بحثایی مطرح میشه مثل مباحث که آیه صدر تو اسس منطقیه آورده، که اون بحثا از یک طرف نیازمند دانش ریاضی است که کسی باید بدون اصلا نظریه احتمال و مفاهیم مربوط به اون رو، از طرف دیگه مبتنی بر مبانی فلسفی است که باید با اون مباحث آشنا باشه تا بتونه بالاخره بفهم اصلا چی داریم الان ما داریم، من چی بلغور میکنیم، ما چی میگیم، مثلا این حرفا که ما میزنیم یعنی چی. و الا که اگر نفهمه میشه مثل بعضی از آقایونی که همینجوری میگه آقا ما فلسفه را اصلا قبول نداریم. چرا؟ چون یه بار بچگیمون رفتیم درس یه فیلسوفی، دیدیم چرت و پرت میگن، به این نتیجه رسیدیم که فلسفه چیز بیخودیه. و بله، شما الان هر کسی از این در بیاد یه روز اینجا میگه اینا چیه، میگه اینا بیکارن، این میشه اصلا حرفای بی ربط میزنن. کسی که نمیفهمه، الانسان عدو و ما جهله، نمیفهمه میگه خب حتما بی خوده دیگه. هیچ وقت آدم نمیگه که این چیز خوبیه من نمیفهمم، میگه اگه من نمیفهمم من این چیز بی خودیه که من نمیفهمم. حالا پرانتز بسته، بالاخره باب اجتهاد خیلی هم باز نیست واسه همه. بسیاری از مدعیان اجتهاد در طول تاریخ مقلدانی بیش نیز نبودن. اجتهاد کمه، تعداد مجتهدین کمه. اونایی که میتونستن واقعا تو تمام مقدمات تأمل کنن، غور کنن، اظهار نظر کنن، اونقدر زیاد نبودن. حالا به هر حال آقای صدر رضوان الله علیه بحث اجماع رو منطقی کرد، براش مبنا درست کرد. فوقش تو همون بحث ایشون یه توضیحی داره، میگه برخی عوامل باعث می شود که تجمیع احتمالات، جمع کردن احتمالات، ما رو سریعتر به اطمینان برسونه. عواملی تقویت کننده است. گاهی برخی عوامل باعث میشه که تجمیع احتمالات ما رو دیرتر به اطمینان برسونه. یعنی اینجوری نیست که اگر مثلا 10 نفر یک جا یک نظر دادن همیشه ارزش احتمالیش یکی باشه. نخیر، برخی عوامل باعث میشه از 10 نفر مثلا ما به یک فرض کنید اطمینان برسیم، چون عوامل تقویت کننده میاد. گاهی از اوقات وضعیت طوری است که اگر 100 نفرم باشن ما به اطمینان نمیرسیم، 1000 نفرم باشن باز ما به اطمینان نمیرسیم، چون عوامل تضعیف کننده وجود داره که اطمینان ما رو به این راحتی ایجاد نمیکنه. حالا من نمیخوام وارد کلیتش بشم، چون دیگه حالا از محدوده بحث فعلیمون خارج. یکی از عوامل تضعیف کننده وجود مدارکی است که مجمعین میتوانستن به اونها تمسک کنن. وقتی ما مدارکی داریم غیر از نظر خود مجمعین که اون مدارک قابل استناد بوده برای کسانی که این نظر رو دادن. خب احتمال میدیم که اونا به همین استناد این نظر رو دادن. مثلا تو بحث ما گفتیم که برای عدم تحریف قرآن ادله‌ای وجود داره، آیات. ممکنه تعدادی از مجمعین که قائل شده اند به این که قرآن تحریف نشده به همین آیات تمسک کردن. مثلا روایات، شاید تعدادی از مجمعین که به قول به عدم تحریف قائل شدن به همین روایات تمسک کردن. مثلا تواتر قرآن، مثلا اعجاز قرآن، اینا همه وجوهی است که ممکنه مجمعین به اینها تمسک کرده باشن. خب چه اشکال داره؟ این قصه رو من بارها گفتم، هر دفعه هم دوباره باید بگم. اون یه آقای از اساتید دانشگاه‌های قم، این قصه که میگم مال هزار سال پیش نیست، افسانه هم نیست، واقعیت همین یکی دو سال قبل یکی از اساتید دانشگاه‌های قمه، گفته بود آقا این علما کلن اصلا با مدرک مخالفن، حرف بی دلیل رو دوست دارن، برای همین میگن اجماع مدرکی حجت نیست. اما اگر مدرک نداشته باشه، دلیل نداشته باشه، حجته. اینا از این معرکی گیری هایی که مارگیرا انجام میدن، مردم رو جمع میکنن، این از این معرکی گیری هاست. پریشب من دانشگاه شهید بهشتی برای همایش ملی علوم انسانی سخنرانی داشتم، گفتم آقا با معرکه گیری کار نمیشه درست کرد، باید بحث علمی کرد. بعد از جلسه یه آقای آمد گفت آقا من دانشجوی یک کسی هستم، ولی نمیخوام اسم ببرم، همه تون رو میشناسید. گفت ایشون گفته است من آمادم با هر کسی که چی باشه بیام تو تلویزیون راجب این بحث که اسلام علوم انسانی دارد یا ندارد مناظره کنم. گفتم آقا این جاش تلویزیون نیست، بحثش مناظره نیست، این که معرکه سیاسی نیست که ما بیایم اونجا با هم دیگه جار و جنجال را بندازیم، بحث علمیه، باید بشینیم توی فضای علمی دو تا چهار تا با هم دیگه بحث کنیم. گفتم گنده تر از ایشون چندین بار به من پیغام دادن، بنده هیچ وقت قبول نکردم، بنده در معرکه گیری شرکت نمی کنم، این کارام بحث علمی نیست. حالا بسته. به هر حال از این معرکه گیری ها متاسفانه وجود داره و متاسفانه بعضی از طلبه های بی سواد ما و بعضی از دانشجویان بی سواد ما زود تحت تاثیر اینا قرار میگن دیگه. همیشه در طول تاریخ متاسفانه عوام داستان مار و مار رو شنیدید دیگه، اون یکی شکل مار میکشید یکی مینوش مار، همیشه هست، این قصه جدید نیست. الحمدلله رب العالمین هنوز هم این سحر مؤثره، به خصوص در حوزه سیاست که در ایران از این روش بیشتر استفاده میشه. خب این آقا برگشته بود گفته بود اجماع مدرکی باشه اینا حجت نمیدونن. بله ما اجماع مدرکی رو حجت نمیدونیم. چرا؟ نکتهش آقای صدر توضیح میده. میگه نکته این که اجماع مدرکی حجت نیست این است که وجود اون مدارک اون تجمیع احتمالات رو که میتوانست ما رو به اطمینان برسونه تضعیف میکنه. چون ما این احتمال رو میدیم که مجمعین دلیل دیگری غیر از همین ادله نداشتن، اونا به همین آیات و روایات. خب اگر دلیلشون اینه، ما میریم خود همین ادله رو ارزیابی میکنیم، دیگه معنا نداره که بریم به اجماع اونها تمسک کنیم. ها یه نکته یادم افتاد، چون یک سوالی دیروز یکی از دوستان یعنی جلسه قبل کرد، این نکته ها رو من انقدر تکرار کردم که واقعا گاهی از اوقات خودم میخوام بگم دیگه حوصله‌شو ندارم، ولی باز میبینم بعضی از دوستان سوال میکنن. دقت کنی در هر بحثی، چه فقه، چه اصول، چه هر دانش دیگری، وقتی میگن بر یک مسئله مثلا 5 تا دلیل داریم و ما میخواییم ادله رو ارزیابی کنیم، باید وقتی دلیل اول رو بحث میکنیم فرض کنیم اون 4 تای دیگه وجود نداره، بگیم اگر اونا نبود این میتونه این مسئله رو ثابت کنه یا نه. بعد باز دلیل دوم که آمدیم باید فرض کنیم دلیل اول نیست، ولو ما دلیل اول رو اثبات کرده باشیم، باید فرض کنیم نیست، بذاریمش کنار، بعد ببینیم دلیل دوم دلیل است یا نه. این نکته رو گفتم به خاطر این تو بحث اعجاز من عرض کردم علامه طباطبایی فرموده اعجاز قرآن دلیل است بر عدم تحریف قرآن. ما توضیح توضیح دادیم که اعجاز قرآن دلیل است بر عدم تحریف، یعنی اعجاز به لحاظ آورنده، یعنی اعجاز محتوایی، یعنی اعجاز لفظی. بعد یکی که اینا رو گفتیم چه مقدار دلالت داره، آخرش به این نتیجه رسیدیم که اون وجهی از اعجاز که میتواند تمام انحاء تحریف رو نفی بکنه اعجاز عددی است که یکی از شاخه های اعجاز لفظی است. گفتیم اما اعجاز لفظی غیر از اعجاز عددی که در حد اعجاز بلاغی قرآنه تحریف به نقصان رو نفی میکنه، اما تحریف به زیاده رو نفی میکنه، اما تحریف به نقصان رو نفی نمیکنه. بعد یکی از دوستان فرمود که خب پس اگه اینطوری باشه پس تحریف ثابت شد. خب دقت کنید، این بحث اثبات تحریف نیست، این بحث اینه که این دلیل چقدر قدرت داره. خب اعجاز قرآن اگر نمیتواند تحریف به نقصان رو نفی کند، اگه ما اعجاز عددی رو قبول نداشته باشیم، خب تواتر قرآن هست، آیات هست، نه اینکه اونا دیگه نیست، اون بحث دیگه است. ولی این دلیل خودش چه مقدار دلیله؟ پس الان که بحث اجماع میکنیم باید اجماع رو ببینیم چقدر دلیله. میگیم وقتی مجمعین آرائشون رو کنار هم میگذاریم ولی میبینیم یه ادله دیگری وجود داره که احتمالاً اینها به اونا تمسک کردن، از کنار هم قرار گرفتن این آرا به این راحتی به اطمینان نمیرسیم، بلکه در این بحث ما تقریباً میتونیم بگیم که دلیلی که وصل الیهم ولم یصل الینا از این طریق نمیتوانیم کشف کنیم. بنابراین میگیم اینجا اجماع به عنوان یک دلیل مستقل قابل تمسک نیست. اما یک نکته ای در اینجا وجود داره و اون اینه که وقتی ما میبینیم یه چیزی فراتر از دیدگاه مذهبی و فتوای فقیهان شد، مثل بحث عدم تحریف قرآن، عدم تحریف قرآن فقط این نیست که فتوای فقیهان باشه، نظر عمومی مسلمان هاست، همه مسلمان ها، اکثریت قریب به اتفاق مسلمان ها در طول تاریخ این رو قبول داشتن. وجود چنین در واقع تسالم عمومی بین مسلمان ها که در واقع نوعی ارتکاز متشرعی رو نشون میده، که متشرعه به ما هم متشرعه در واقع قائلند به اینکه قرآن تحریف نشده، میتواند کاشف باشه از رأی معصوم. یعنی ما اجماع به معنای اصطلاحی که فتوای مفتیان باشه برامون مطرح نیست، که حالا اجماع اصطلاحی فتوای مفتیانه، اونم در یه مذهب، مثلا تو شیعه مفتیان شیعه فتوا دادن، ما بخوایم از اون کشف بکنیم رأی معصوم رو، اینجا این کارو نمیتونیم بکنیم. اما میتونیم بگیم که خود تسالم عمومی مسلمانان کاشف از یک ارتکاز در واقع متشرعی است، که این ارتکاز متشرعی منشأش رأی معصوم و شارعه. یعنی وجود این ارتکاز در بین مسلمون ها نشون میده که از همون ابتدا خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ائمه علیهم السلام در ادامه چنین دیدگاهی رو به مردم القا میکردن که آقا قرآن همینه، چیز دیگری غیر از این نبوده، که در واقع حالا به یه تعبیری این یه چیزی خیلی قوی تر از بحث اجماع مصطلح میشه که در مباحث اجماع مطرحه. بنابراین هرچند اجماع به معنای مصطلح رو ما اینجا به دلیل مدرکی بودنش نمیتونیم به عنوان دلیل مستقلی بپذیریم، اما چون اینجا فراتر از اون اجماع مصطلح ما یک تسالم عمومی بین مسلمانان داریم، شیعه و سنی، عالم و غیر عالم، و یک شرزمه قلیله‌ای که اونها مورد انکار جماعت مسلمان ها بودند، اونها فقط قائل به تحریف شدند که منشأش هم یه توهمی بوده که در روایات مثلا چنین معنایی وارد شده، این خودش کاشف از رأی معصومه، از باب این که خودش یک ارتکاز متشرعی است. بحث اجماع هم تمام، انشاءالله بحث دلیل عقلی که آخرین بحث ماست جلسه آینده. بحث دلیل عقلی رو من از دوستان خواهش میکنم جزوه رو مطالعه کنن. بسیاری از مطالبی رو که تو این بحث هست من قبلا گفتم و تو این بحث اونا رو فقط ما تکرار میکنیم به خاطر اینکه به نتیجه برسیم. اگر اون مطالعه صورت بگیره انشاءالله میتونیم دلیل عقلی رو هم در یک فرصت کوتاهی تبیین کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.